بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حتی اذا مذا لسبیله جعلها فی جماعت زعم انی احدهم فیال الله وللشورا. امیر المؤمنین علیه السلام در دنباله این خطبه شقشقیه می فرمایند که بعد از این که فرمودن اولی و خلیفه اول چگونه زمینه خلافت رو برای دومی درست کرد، می فرمان تا اینکه دومی هم با یک حکومت خشن که اوصافش رو بیان کرد حضرت و نکات بسیار مهم و کلیدی رو فرمود که وقتی حاکم چنین حاکمی باشه مردم هم در مسیر خبط و شماس و تلون قرار می گیرند. فرهنگ مردم، دین مردم، اخلاق مردم، سیاست مردم، همه امور مردم وقتی که یک حاکم صالحی نباشه تغییر میکنه. میفرمایند تا اینکه اجل دومی هم فرا رسید و مزال سبیله، وقتی که هنگام مرگ او فرا رسید جعلها فی جماعتن، این خلافت رو در میان یک جماعتی قرار داد. خب خلیفه اول معین کرد خلیفه دوم رو، اما خلیفه دوم یک شورایی درست کرد و گفت این شورا خلیفه مسلمین رو معین بکنه. اون شورا 6 نفر بودن. عرض میکنم که امیر المؤمنین علیه السلام، عثمان، طلحه، زبیر، سعد ابن ابی وقاص و عبدالرحمن ابن عوف. گفت این 6 نفر بشینن یک نفر رو معین بکنن. به ابو طلحه انصاری گفت بعد از دفن من با 50 نفر از انصار این 6 نفر رو در یک جا جمع کن تا برای مسئله خلافت از میان خودشون یکی رو انتخاب بکنن. و بر حسب اون چه که در تاریخ آمده گفت اگر 5 نفر توافق کردن و 1 نفر مخالفت کرد گردن اون 1 نفر رو بزنید، اگر 4 نفر توافق کردن 2 نفر دیگر مخالفت کردن اون 2 نفر رو به قتل برسانید، اگر 3 نفر یک طرف قرار گرفتن و 3 نفر در طرف دیگره. گفت نگاه کن ببین عبدالرحمن ابن عوف که داماد عثمان هست این کدام طرف قرار داره. هر طرفی که عبدالرحمن ابن عوف هست همون رو ترجیح بده، و اگر اون 3 نفر دیگر با این نظر مخالفت کردن باز گردن اونها رو بزنید و اونها رو به قتل برسانید، و اگر 3 روز گذشت و به هیچ نتیجه‌ای نرسیدید همه اینها رو از بین ببرید. حالا عجیب اینه که وقتی خودش میگه من علت این که این شش نفر رو انتخاب کردم چون یقین دارم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا هنگام وفات از این شش نفر راضی بود، رضایت داشت. خب این چطور میشه کسانی که مورد رضایت پیامبر باشن یک چنین حکمی رو، یک چنین شخصی برای این افراد عرض میکنم که جاری بکنه؟ خب حالا این خصوصیات این شورا خیلی عجیبم هست. حالا امیرالمومنین میفرماد زعم انی احدهم، خلیفه دوم یه گروهی رو قرار داد، یه شورای قرار داد و گمان کرد که من یکی از اینها هستم. چی میخواد حضرت بفرماید با این عبارت؟ این زعم انی احدهم به نظر من اینطور میرسه که حضرت نمیخواست واقع، یعنی حضرت میخوان بفرمایند که خلیفه دوم واقعا نمیخواست حتی من رو جزء شورا هم قرار بده، ولی به حسب ظاهر من رو یکی از اعضای شورا قرار داد. ولا در باطن و در فکر خودش چنین چیزی نداشت. زعم رو لغت و عرب در جایی که وقتی میگن زعم فلانون، وقتی یه حرف بیپایهی میزنه، یه حرف دروغی از او صادر میشه، اینجا میگن زعم فلانون. ولی اینکه حالا الان در کتابهای علمی ما وقتی میگیم زعم فلان یعنی حدس زد، گمان کرد. زعم رو به معنای زن و گمان استعمال میکنیم، اما در لغت عرب زعم و زعمه یک معناش، البته یه معنای زعمه همون زعامت و زعیم بودن و پیشوا بودن و اینهاست، اما یه معناش هم اینست که دروغ گفت. زعم فلانون یعنی دروغ گفت فلانی. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، اونهایی که کافرن اینا گفتن ما مبعوث نمیشیم، قرآن میگن میفرماید اینا دروغ میگن. اینا بهشون بگید که حتما شما روز قیامت مبعوث میشید. اینجا هم حضرت همین رو میخوان بفرماید، میخوان بفرماید این به حسب ظاهر من رو یکی از اینها قرار داد، اگر میتونست حتی همین کارم نمیکرد. این واقعا شدت مظلومیت امیرالمومنین علیه السلامه. بعد میفرماید فیال الله للشورا، چه دل پری داره حضرت که میگه پناه به خدا از این شورا، به خدا پناه میبرم از این شورا. متى تر ذر ریب فی مع الاول منهم حتی صرت اقرن الی هذه النظائر. متى تر ذر ریب یعنی چه زمانی آشکار شد شک در مورد من با خلیفه اول تا اینکه امروز من رو کنار این افراد قرار دادن. باز این جمله مقصود حضرت چیه؟ مقصود حضرت این است که بعد از ارتحال پیامبر چون در مورد من شک کردن و نخواستن من رو به عنوان خلافت و خلیفه بلافصل پیامبر قرار بدن، وقتی اونجا این ناحقی و این ظلم شد، امروز به جایی رسیده که من رو کنار این نظائر، کنار طلحه و عثمان و عبدالرحمن و اینا قرار دادن. متع تر در ریب و فیه معل اول، یعنی وقتی آشکار شد، وقتی در مورد من تردید کردن بعد از پیامبر و آمدن اون خلیفه اول رو آوردن، اون سبب شد که سر تو اغرن و الى حاضه نظائر، امروز من رو کنار اینا قرار دادن. ببینید اینا همش دلالت بر این داره که واقعا شأن و جایگاه امیرالمومنین علیه السلام شأن عادی نبود، یک شأن الهی خاص بود و حضرت از این داره گلایه میکنه. بعد میفرماد لکنی اسففت و از اسفو و ترت و از تارو. میفرماید که با همه این ظلم هایی که به من کردن، با همه این حق کشی هایی که نسبت به من انجام دادن، اما اسففت و از اسففو، وقتی که قرار شد بنشینن منم همراهشون نشستم، وقتی قرار شد بلند شن من هم همراه اینها بلند شدم. پرنده وقتی نزدیک به زمین میشه، اینجا عرب تعبیر میکنه به اینکه اسففه، وقتی میخواد پاشه تعبیر میکنه به اینکه تاره، طیران پیدا کرد. حضرت میفرماد منم مثل یک پرندهی که هر وقت اینا به زمین نزدیک شدن، یعنی جنگ نرفتن نشستن، منم نشستن. هر وقت طیران پیدا کردند و سر و صدا کردن، منم همراه اینا بودم. کنایه از این که من برای حفظ اسلام همه گونه هماهنگی با اینها داشتم، همه گونه همراهی به حسب ظاهر رو داشتم. بعد میفرماید که فسقا رجلون منهم لزقنه، حالا دارن از اون جلسه شورا بیان میکنن. میفرماید توی شورا یکی از اینها که سعد ابن ابی وقاص بود که امیرالمومنین در جنگ بدر بستگان او رو به قتل رسونده بود، به خاطر اون کینه‌ای که داشت از من رو برگردوند. فسقا یعنی رو برگردان، رجلون منهم لذقنهی، به خاطر کینه‌ای که از من داشت، یعنی خلیفه دوم فهمید چینش شورا رو چجور قرار بدن که علی ابن ابی طالب انتخاب نشود، مهندسی کرد این شورا رو. و مال الاخر و لسهره، یکی دیگه شون که عبدالرحمن ابن عوف بود که زن او ام کلثوم دختر عقبت ابن ابی معید خواهر مادری عثمان بود، خب میشد داماد عثمان، لسهره به خاطر دامادی باز اونم از من رو برگردون به سمت عثمان. و اینی که خلیفه دوم به ابو طلحه انصاری گفت اگر دو گروه شدن، سه نفر یه طرف سه نفر یه طرف، ببین همون طرفی که عبدالرحمن ابن عوف هست همون رو انتخاب بکن، چون میخواست نتیجه رو برای عثمان قرار بده. فسقا رجل منهم لذقنه و مال الاخر لسهره. بعد میفرد معهنن و هنن، یعنی یه چیزای دیگه، هن از اسماء سته است. حالا آیا حنوه بوده یا حنهه بوده بین لغویین اختلافه، اما این خودش از عرض میکنم که اسماء سته است. وقتی عرب میگه هازا حنوکه، یعنی این چیز توست، این مال توست مثلا، یا این صفت توست، هازا حنوکه، تو اینطوری هستی. و معمولا هم وقتی بخوان کنایه از یک امر منکر و قبیح، یک صفت، یک رذیله‌ای، اونطوری که در مصباح المنیر آمده، برای اونجایی که یک امر منکری که یستقبه و ذکرو، اونجا این کلمه رو استعمال میکنن. هازا حنوکه، یعنی تو آدم اینطوری هستی، تو این صفات زشتو داری. حضرت میفرماد ما حنن و حنن، یعنی دیگه این شورا مشکلات و اوصاف دیگری هم داشت که دیگه نمیخوام ذکر بکنم اینها رو، که خود همین باید از جهت تاریخی دقیق بررسی کنیم. بالاخره این حنن و حنن رو مصادیقش رو در بیاریم، الا ان قام ثالث القوم، تا اینکه بالاخره عثمان انتخاب شد. حالا تا دنبالش انشالله هفته آینده. چی؟ نخیر نخیر نه. ما هنن و هنن یعنی البته بعید نیست که بعضی از مصادیقش هم اونا باشن، ولی نه که خود هن رو حضرت برای اون استعمال کرده باشه. خب بحث در اینجاست که مرحوم آخون قدس سر رو در اشکالی که بر مشهور در باب موضوع له حروف دارن، که مشهور قائلا موضوع له در باب حروف وضع عامه اما موضوع له خاصه، مرحوم آخون در کفایه، یک صفحه کفایه هست که به قدری هم دقیقه در اشکالی که ایشون بر مشهور میکنه، میفرماید مراد از این خاص و این جزئی چیه؟ اگر مراد جزئی خارجی باشه، اون وقت لازمش این است که دیروز عرض کردیم کثیری از استعمالات اینطور نیست، نقص کردن به کثیری از استعمالات مثل استعمالات انشائیه و استعمالات خبریه نسبت به مستقبل که دیروز توضیح دادیم. اگر مراد جزئی خارجی باشه به این موارد نقص میشه. حالا میرسیم به این که اگر مشهور مرادشون از این جزئی ذهنی باشه، جزئی ذهنی یعنی واضح لفظ من رو وضع کرده برای افراد و مصادیق ذهنی ابتدا، نه اون یه چیز مربوط همون خارجی رد میشن و بگه ورزان و حقا کماترا، بله اون مربوط جزئی خارجیه، یعنی برای اینکه این اشکال پیش نیاد بعضیا توجیه کردن گفتن مراد جزئی اضافیه، اما میفرمان اینطور نیست، نه او خودش در توجیه برای همون جواب از اشکال در جزئی خارجیه. عبارت رو دقت بکنید، خب میشه وضع موضوع له عام میشه،
اینا چه قسمی از وضع میدونیم؟ وضع عام موضوع
له عام میشه اینجا، بله عام میشه،
در این حالی که موضوع له ما نسبت به اون تصوری که اول داشتیم،
بله ولی بازم میشه عام، بله. خب حالا عمده این قسمت کلام مرحوم آخونده که اگر مشهور مرادشون از موضوع الله خاص جزئی ذهنی باشه. عرض کردیم اینجا مرحوم آخون سه تا اشکال دارن. برای اینکه این سه تا اشکال روشن بشه ما مقدمتاً چهار مطلب رو باید ذکر بکنیم که اگر این چهار مطلب براتون روشن نباشه اون سه اشکال مرحوم آخون روشن نمیشه. مطلب اول این است که مراد از وجود ذهنی چیه؟ میگیم مراد از وجود ذهنی نفس و لحاظ و تصور، یعنی همین که من یه چیز تصور کردم میشه وجود ذهنی، به طوری که اگر این لحاظ و تصور منتفی بشود وجودم منتفی میشه. قوام وجود ذهنی و حقیقت وجود ذهنی لیس الا تصور، همین تصور. میگم آقا ما هو المراد من الوجود الذهنی، میگم همین تصور، خود این تصور و لحاظ عنوان وجود ذهنی رو داره. بله تصور یعنی این که این صورت الان در ذهن شماست، تا شما از این قفلت کنید برید در یه صورت دیگه اون وجود ذهنی از بین میره. شما الان زید رو تصور میکنید، تا مادامی که این تصور باقیه این وجود ذهنی موجوده. وقتی شما دیگه از زید غافل میشید دیگه وجود ذهنی زید از بین میره. این مطلب عرض کردم بعدن در اشکالاتی که مرحوم آخون داره این چهار مطلب رو خوب دقت کنید که ما اینا رو تفکیک کردیم و تنظیم کردیم. پس این یه مطلب، آقا وجود ذهنی یعنی لحاظ یعنی تصور. اون وقت میگم آقا وجود خارجی چه شما لحاظ کنی چه لحاظ نکنی در عالم خارج موجوده. یعنی فرق بین وجود ذهنی و وجود خارجی در همینه. این یه مطلب. مطلب دوم میگیم یک امر مسلم بین تمام این اطراف و قائلین در این نزاع، یعنی حالا میخوایم بگیم آقا در حروف وضعش عام موضوعش خاص و وضعش عام موضوعش عام یا هر معنای دیگه، یه مطلب همشون اجماع مرکب دارن براش. حالا ولی اجماع در اصول معنا نداره، اما تعبیر بخوایم بکنیم این است که تمام قائلین در این بحث و هر قولی یک مطلب رو قبول داره. اون مطلب چیه؟ اون مطلب این است که بالاخره در معانی اسمیه یک استقلالیتی وجود داره که این استقلالیت در معانی حرفیه موجود نیست. یعنی همه قبول دارن این رو که شما وقتی میتونید بگید ابتدا صحیحه، ابتدا رو میتونید تصور کنید مستقلن، اما من نه استعمالش مستقلن درسته نه شاید حتی تصورش هم مستقلن درست باشه. پس اینم مطلب دوم که یک مسئلهی به صورت اتفاق بین همه هست، امریست که متسالم هست و اون این است که معانی اسمیه یک نحوه استقلالیت درش هست اما معانی حرفیه درش استقلالیت وجود نداره. مطلب سوم که این مطلب سوم رو از اون فائده هفتم که مرحوم آخوند در فوائدش در حول مشتق بیان کرده، از اونجا ما نقل میکنیم. آخوند میفرماید که همانطوری که در عالم خارج وجود بر دو قسمه، یک وجودی داریم عنوان جوهر داره که لا فی موضوعنه، یعنی متوقف بر موضوعی نیست، جواهر یعنی اونی که نیازی به محل، حالا در فلسفه گاهی اوقات میگن محل، گاهی اوقات میگن موضوع. اما قسم دوم اعرازه، اعراز یعنی اونی که نیاز به محل داره. سفیدی تا یک محلی و موضوعی به نام جدار نباشه وجود نداره. در عالم خارج وجودات خارجیه علا قسمین، یکی جوهر یکی عرض. آخوند در اونجا میفرماید که همین تقسیم رو ما در وجودات ذهنیه هم داریم. در وجودات ذهنیه دو نوعه، بعضی از وجودات در تصورشون مستقلن، یعنی ما خودشون رو تصور میکنیم، برای تصور نیاز به تصور دیگر ندارن، مثل جواهر در عالم خارج میشه. اما برخی از وجودات ذهنیه هست در تصورشون نیاز به تصور یک مفهوم دیگری داره. اگر ما بخوایم اون مفهوم را تصور بکنیم، این نمیشه الا اینکه در ضمن یک مفهوم دیگری ما او را تصور کنیم، شبیه اعراض در عالم خارج میشه. ایشون میفرماید این مطلبی که از ابن هشام معروفه که ان الحرفه ما دل على معنا فی غیره، اشاره به همین مطلب داره و مؤید همین مطلبه. پس اینم مطلب سوم. مطلب سوم این شد که همانطوری که ما در عالم خارج وجود بر دو قسم داریم، جوهر و عرض، در عالم ذهن مفهوم دو قسمه، یک مفهوم استقلالی داریم که مستقلن تصور میشه، در تصورش نیازی به تصور مفهوم دیگر نداره، اما نوع دوم مفهومی است که در تصورش نیاز به تصور مفهوم دیگر داره. حالا عرض میکنیم در اشکالات که برسیم اینا رو تطبیقم میدیم. خب بله، ببینید در مطلب دوم رو تسالمی که این آقایون دارن ما تأکید میکنیم و این که آقا بالاخره معانی اسمیه استقلال دارن، معانی حرفیه غیر مستقلن، منتها دیگه نمیخوایم این غیر مستقل بودنش رو بگیم در ضمن مفهوم دیگه باید باشه، کاری به این جهاتش اصلا نداریم. ما عرض کردم اولا بیشتر تکیه داریم روی اتفاق و این اجماع مرکبی که اطراف نزاع و قائلینی در این نزاع دارن، اما در مطلب سوم دو نوع بودن وجود ذهنی رو میخوایم بگیم. اصلا میخوایم بگیم آقا همانطوری که در عالم خارج دو نوع وجود داریم، در عالم ذهن هم همینطوره. حالا اگر یک کسی بیاد بگه نه اصلا تو ذهن ما مفهومی که تصورش متوقفه بر مفهوم دیگه باشه نداریم، تمام مفاهیم از این جهت مستقله، باز اون وقت در استعمال غیر استقلالی بودنش باز منافات نداره. ببین خب بالاخره در استعمال غیر استقلالی بشه. خب بله آقا، نه ضرر نمیزنه، نه فرمودن فرق بین مطلب دوم و سوم چیه. در مطلب دوم اولا ما رو اجماع تکیه داریم، تسالم، و معقد اجماع این است که بالاخره این مقدار فرق رو قبول دارن همه، که آقا در معانی حتی مرحوم آخون که بعدن میاد میگه حروف مانند اسامی وز موضوع له مستعمل فی تمام مثل همه، باز آخوند اونجا هم به یک نحوی همین مطلب رو به یک بیان دیگری قبول میکنه که حالا اونم از عبارات مشکله کفایه است که بعدن میرسیم بشه انشاءالله. فرق مطلب دوم و سوم در اینه، در مطلب دوم میگیم آقا بالاخره یک فرقی بین اسم و حرف رو همه قبول دارن. اسم یک جنبه استقلالیت درش هست، حرف نیست. اما در مطلب سوم حالا کاری به فرق میان اسم و حرف نداریم، میخوایم بگیم آقا وجودات ذهنی مانند وجودات خارجی علا قسمین، همونطوری که در خارج جوهر عرض داریم در ذهنم مفاهیم مستقل و مفاهیم غیر مستقل داریم از حیث تصور. کار به حیث مفهومش نداریم آقای رحمان‌پور، میگیم از حیث وجود، میگیم آقا در عالم خارج جوهر لا یحتاج و لا یتوقف الى موضوع و محل، عرض یعنی ما وجد، این تعبیر که تو فلسفه در ذهنتون هستی وقتی میخوان جوهر رو معنا کنن چی میگن؟ اذا وجد وجد لا فی موضوع، عرض اذا وجد وجد فی موضوعه. مرحوم آخوند میخواد بفرماید همین مطلب نظیرش، البته نه به همون شکل خارجیش، میاد تو باب مفاهیم. میگه آقا این تصوری که ما میکنیم، این معنای متصور دو جوره، گاهی اوقات اذا وجده وجده بدون اینکه نیاز به تصور مفهوم دیگر باشه، اما گاهی اوقات یه مفهومی رو تصور میکنیم اما تا مفهوم دیگر تصور نشود این مفهوم معنا نداره. تشبیه از این جهته، بلا نمیخواد بگه اصلا جوهر و عرض جاش خارجه، ذهن معنا نداره، نه برای جوهر معنا داره نه برای عرض. مطلب چهارم این است که الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، همون قاعده فلسفیه الوجود و مسابقان لتشخص که مکررم عرض کردیم. این چهار مطلب رو که مرحوم آخون بیان میکنن بعدن شروع، یعنی مرحوم آخون بیان نکردن، عرض کردن، ما خودمون وقتی میبینیم این عبارات کفایه رو بخوایم اینجا دقیق بهش برسیم، این چهار مطلب باید در ذهن به عنوان مقدمه فهم کلام آخون باشه. اون وقت آخون میفرماید که بنابر این که مراد از این جزئی، وقتی که میگیم موضوع له خاص و جزئی ذهنی باشه، حالا سه اشکال بر مشهور وارد میکنن. اشکال اول این است که وقتی شما میگید وجود ذهنی، معناش این است که این قید موضوع لهه. یعنی شما وقتی میگید لفظ من را برای افراد جزئیه به وجود ذهنی، یعنی وجود ذهنی میشه جزء موضوع له و قید موضوع له. خب ما وجود ذهنی رو در این چهار مطلب، در مطلب اول به چی معنا کردیم؟ گفتیم وجود ذهنی یعنی چی؟ تصور، یعنی لحاظ و تصور. خب بگیم وقتی شما میگید موضوع له مقید به وجود ذهنیه، یعنی مقید به لحاظ است، مقید به تصوره. بعد میگیم آقا در استعمال کننده هم لفظ رو تصور میکنه هم معنا رو، منتها لفظ فانیه در معناست، اما معنا رو که باید تصور بکنه. شما هر لفظی رو که میگید میخواد این لفظ رو در اون معنایی که تصور کردید استعمال بکنید. استعمال متوقف است علی تصور المعنا و لحاظ المعنا. خب اینم روشن. اشکال این است که یلزم تعلق اللحاظ باللحاظ. شما وقتی میگید موضوع له وجود ذهنی است، این یک، ما وجود ذهنی را به لحاظ معنا کردیم، این دو، در استعمال لحاظ لازم دارد، این سه. نتیجه چی میشود؟ نتیجه این است که استعمال کننده لحاظ میکند لحاظ را. ولی هر مفهومی وقتی مقید به وجود ذهنی شد مقید به لحاظ میشه دیگه. میدونم الان ایشون در مقابل مشهور داره میگه که مشهور میگه مقید به وجود ذهنی. این که من عرض کردم این چهار تا مطلب رو خوب عنایت کنید، آقای حلتایی برای همین میگه آقا وجود ذهنی یعنی چی؟ لحاظ. شما مشهورم میگید، یه وقت مشهور میان برای وجود ذهنی معنای دیگری میکنن که معنای دیگه نداریم ما. میگیم آقا وجود ذهنی که شما میگید من برای افراد به وجود از ذهنیه وضع شده و اینا موضوع اون لحظن، وجود ذهنی لحاظ. خب این درست. استعمالا متوقف بر لحاظ المعناست، این دو. میگه آقا پس نتیجه این است که کسی که میخواد یه لفظی رو استعمال کند لحاظ کند ملحوظ را، لحاظ کند لحاظ را، یتعلق اللحاظ باللحاظ و هذا خلاف الوجدان. شما وقتی یه معنایی را داری استعمال میکنی اصلا کاری به لحاظ واضح نداری، کاری به تصور واضح نداری. بله همون معنایی که واضح موضوع له قرار داده لفظ رو در همون معنا به کار میبری، اما کاری به اون معنا مقید به لحاظ واضح نداری اصلا. لذا اشکالش این است که این تعلق اللحاظ به لحاظ خلاف الوجدان است، چون ما در استعمال میبینیم یه لحاظ وجود نه بیشتر نداره. الان یک کسی آمد لفظی رو در یه معنای استعمال کرد، میگم آقا شما چند تا لحاظ و تصور رو اینجا در کار بردیم؟ یک، من معنا رو تصور کردم، اما اینکه تصور کردم اون معنا مقید به لحاظ خود واضح، ابدا چنین چیزی موجود نیست. حالا اجازه فرمایید این دنبالش آجه هادن، اجازه فرمایید. این اشکال اول، البته داریم همین هنوز اولا رو داریم میگیم، ثانیا و ثالثا نرسیم، منتها در اولا چند قسمت اشکال وجود داره. در اولا میگیم اشکال اول، اولا خلاف الوجدان، برای اینکه ما بلوجدان یک لحاظ بیشتر نمیبینیم. از این من عرض بکنم این رو. اشکال دوم این است که مستلزم تحصیل حاصله. خب چیزی که قبلا لحاظ شده دوباره همون لحاظ بشود، این تحصیل حاصله. اشکال سومش این است که اون لحاظی که قید موضوع لهه لحاظون عالیون غیر استقلالی، اما این لحاظی که در استعمال مخاط بشه لحاظ استقلالیه. خب اجتماع لحاظ عالی و استقلالی در یک معنا هازا ممتنعون، یعنی شما یه معنا رو در یک استعمال به کار میبرید، یه معنا رو از یه لفظ رو اراده میکنید، بگید آقا از این معنا هم لحاظ استقلالی کردم به اعتبار استعمالی که خودم دارم میکنم، هم لحاظ عالیش رو در نظر گرفتم به اعتبار اون لحاظی که واضع کرده. این جمع بین لحاظ عالی و استقلالی میشه و هازا ممتنعون. حالا اشکال دارید بفرمایید. ببینید ما هنوز داریم عبارت آخوند رو معنا میکنیم، حرفی از خودمون نزدیم هنوز، فقط برای این که عرض کنم عبارت آخوندم بسیار دقیقه. حالا خودتون عبارت رو دقت بفرمایید. بله نخیر. نه خب جهات مختلفه. در اولا میگیم یک جهت اشکال خلاف الوجدانه، جهت دوم تحصیل حاصله، جهت سوم اجتماع لحاظ عالی و استقلالیه. بلا چی بلندتر بفرمایید؟ چیه نفس الامری؟ آه ما داریم با مشهور میگیم، مشهور میگن این برای وجود جزئی ذهنیه، وجود جزئی ذهنی دیگه نفس الامری منو نداره. او اصلا همه فرض هم همینه آقای مانی. فرض اینه که ایشون در مقابل مشهور، ببینید مشهور گفتن موضوع له حروف جزئیون، آخون میفرماید اگر مراد جزئی خارجی باشه یلزم کثیری از استعمالات اشکال پیدا کنه که توضیحشو دادی، اگر مراد جزئی ذهنی باشه الان اشکال اول این است که باید مستلزم تعلق لحاظ به لحاظه. میگیم خب حالا مستلزم تعلق لحاظ به لحاظه چه اشکال داره؟ میگیم سه تا اشکال داره: خلاف الوجدان است، تحصیل الحاصل است، اجتماع لحاظ عالی و استقلالیه. اصلا نمیشه دیگه نفس الامر، خلاف فرضه، خلاف فرضه. شما فرض اگر میگم اگر مشهور جزئی و نگن، ولی خلاف فرضه اگه بگیم نفس الامری بخواد باشه چی تاثیر نکرده؟ میدونم ولی خیلی خوب مدرن آخوندم داره بر فرض بیان میکنه. چی؟ نه جواب دومی بر فرض است که این لحاظ عین اون لحاظ باشه، میشه تحصیل لحاظه. در سومی میگیم خیلی خوب این لحاظ غیر از اون لحاظه، اون عالی است، این استقلالی، باز اجتماع لحاظ عالی و استقلالی در یه معنا. شما یه معنا رو هم بخواید لحاظ عالی کنید هم لحاظ استقلالی، این نمیشه. عبارت کفایه را اون با دقت ببینید تا شنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد.